بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد. علی آله الاطیبین الاطهرین لاسی و بقیت الله فی الارضین. انشاءالله اسم همه ما در لیست مهدی یاوران، مهدی پژوهان، مهدی محبان ثبت و ضبط بشه و خداوند متعال توفیق بیشتر معرفت قرآن، انبیا، اهل بیت، امام زمان رو به ما عنایت کنه. صلوات جلیل‌تر اینا بفرمایید. یک نکته رو بعضی از دوستان اشاره فرمودن تو بحث آدرس مثلث برمودا که جنوب غربی تو پاور بود و جنوب شرقی آمریکا قرار داره، درسته عزیزانی که اشاره فرمودن؟ اینو حتما باز تو برنامه هاتون اصلاح بفرمایید و دقت بیشتری انشالله، و چون من جغرافیم ضعیفه شماها در حساب جغرافیتون قوی تر انشالله رو این بس دقت بیشتر نسبت به اون جزایری که در اطراف جزیره خضر است. و به طور دقیق میشه این بس رو انشالله باز پیگیری بفرمایید. خب شبهه بعدیمون راجع به طول و عمر امام زمان عجل الله فرجه الشریف هست که این شبهه رو مطرح کردن داخل همین کتاب عجیبترین دروغ تاریخ. هم این آقای عثمان خمیس این شبهه رو آورده و بر اساس روایات صحیح امام زمان در سال 255 متولد، الان سال چندیم؟ 1438 احسن. پس عمر امام زمان میشه چند سال؟ بیش از 1000 سال. میگه این امام زمان زنده باشه، این آقای وهابی، این یک قضیه خارق العاده غیر طبیعی و با عقلم جور در نمیاد، نمیتونم قبول کنم، نمیتونم بپذیرم که یک انسان بیش از 1000 سال طول عمر داشته باشه. خب چه پاسخی براش میتونیم بدیم؟ حضرت خضر زنده، حضرت مسیح اصحاب کهف. میگه آقا اون زمان هوا سالم بوده، آلاینده ها مثل الان رو ما نداشتیم دیگه، بچه‌م روغن زرد گوسفندی می‌خوردن و مرغ هورمونی نمی‌خوردن، غذایش متفاوت با این دوران ما. اون زمان های قدیم بوده قد طول عمر. شما الان به من نشون بده کسی قد طول عمر داشته باشه. پاسخی که ما میتونیم بدیم، ابتداءً بیان میکنیم عمر طولانی محال نیست، بلکه غیر طبیعی و خارق العاده است. یعنی یک انسان اگر بیاد الان در بین ما بیان کنم، مثلا تو منطقه قاسم آباد یک نفر هست 150 سال عمرشه، نمیدونم گناباد یک نفر هست مثلا آقا 130 سال عمرشه، ما تعجب میکنیم مگه مثلا میشه الان میانگین عمر انسانها مثلا بین 70 تا 80، بعد مثلا میشه مگه 130 سال طرف زنده باشه؟ برای ما چیزی خارق العاده و غیر طبیعی هست، درسته؟ پس عمر طولانی محال نیست، بلکه خارق العاده و غیر طبیعیه. چون عمر طبیعی الان بین ما مشخص شده، یک کسی بیشتر از مثلا عمر طبیعی عمر کنه خارق العاده و غیر طبیعیه. خب راجع به مقدمه که کسی اشکال نداره. مقدمه دوم، در تاریخ هیچ کس نیامده برای عمر انسان یا گیاهان وقت خاصی رو تعریف کنه. در بین انسان‌ها و گیاهان و جانوران الان موجوداتی داریم ما که عمر بسیار طولانی دارن، درسته؟ مقدمه سوم، مرگ نیاز به دلیل داره، حیات نیاز به دلیل نداره. شما هیچ وقت دید مثلا تو خیابون میرید یک کسی بگه حسن آقا چرا زنده هستی؟ فاز بخوام چرا زنده هستی؟ همچین سوالی هیچ کس نمی کنه دیگه. ما میدیم جلو در مسجد عکسی مثلا یه بنده خدا زد، اه فلانی مثلا تصادف کرد، سکته کرد، چه مشکلی براش پیش آمد مثلا که فوت کرد. پس مرگ نیاز به دلیل داره، حیات نیاز به دلیل نداره. شما که میگی زنده نیست یا میگی مثلا فوت کرده باید دلیل بیاری، کسی که میگه حیات داره زنده است که نیاز به دلیل نداره. خب در گیاهان ما داریم الان تو کالیفرنیا مثلا نقل میکنن یک سری درختانی موجوده که مثلا بیش از 5000 سال مثلا اینا طول عمر دارن، 6000 سال، 7000 سال مثلا نقل میشه یک سری درختانی الان هست. تو همین محلات رفتیم ما یک سال، محلات یک فلکه بود، تنه یک درخت بود. کسان محلات رفتن شاید دیده باشن، یک فلکه بود، دور این فلکه تنه یک درخت بود. حالا خدا میدونه عمر این درخت چقدر بود دیگه، کسی تحقیق مثلا نکرده بود. داریم ما جاهای متعدد مثلا گیاهانی که طول عمر دارن اینها. خب حالا در بعد از کشورهای غربی اروپایی تحقیق انجام شده، میگن تو کالیفرنیا مثلا الان دیسلی کاجوهایش که بیش از 1000 سال طول عمر دارن، که این دایره المعارف بریتانیایی جلد 4 از این صفحه به بعد یک سری درختانی که داره طول عمر هستن آورده. از فضای مجازی خیلی میشه راجع به این بحث گیاه شناسی درختان طول عمر دارن استفاده کرد، حتی بعد از کتابخانه های مثل کتابخانه ملی آمریکا، بعد از کتابخانه ها میشه راحت ورود پیدا کرد از فضای مجازی و از محتوای این درختانی که طول عمر دارن و نظر دانشمندان هست استفاده کرد. در سواحل ماداگاسکار میگن یک سری ماهیان کشف شده که به نظر دانشمندان بیش از 1,000,000 سال نه طول عمر دارن، که حالا زیاد تو بعضی از اخبار علمی شما مثلا میشنوید آقا مثلا فلان لاک‌پشت، فلان جانور، فلان ماهی، فلان کوسه مثلا داره طول عمر. پس بین جانوران هم این قضیه وجود داره. و اما در بین انسان‌ها ما از طرفی طول عمر امام زمان رو منحصر به ایشون نمی‌دونیم. افراد دیگه‌ای هم الان که بعضی از دوستان اشاره کردن در حال حیات هستند و طول عمر دارن، که برخی پیامبران مازند الیاس، ادریس، حضرت عیسی، حضرت خضر، که همه این بزرگواران طبق نقل خود اهل تسنن زنده هستند و عمر همه این بزرگواران از امام زمانی که ما قائل هستیم بیشتر هست. در تورات هم از بعضی از افرادی که طول عمر در طول تاریخ داشتن نام برده شده، که کتاب زنده روزگاران از دکتر حسین فریدنی صفحه 132 به نقل از تورات اینا رو اومده، بعضی از آیات رو مثلا استفاده کرده و آورده انسان‌هایی که دارای طول عمر در دوران‌های قدیم بودن. اینو خیلی میشه استفاده کرد که بله حالا در دوران‌های قدیم این قضیه وجود داشته، چون مهمترین چیزی که ما می‌خوایم ثابت کنیم وجود داشتن اون کسانی که دارای طول عمر داشتن در طول تاریخ. و از همه مهمتر در قرآن کریم نه تنها از عمر طولانی سخن به میان آمده، بلکه از عمر جاودان هم خداوند سخن به میان آورده، که نه تنها انسان میتونه مثلا را بیش از 1,000 سال 2,000 سال، بلکه انسان قادره تا قیامت هم زنده باشه. داستان حضرت یونس صافات 144 میگه اگه اون ذکر یونس رو بیان نمی کرد تا قیامت خداوند تو شکم ماهی حضرت یونس رو زنده نگه می داشت. پس امکان داره که انسان تا قیامت هم به حیات خودش ادامه بده. و نکته بعد در انسان‌ها، کتاب مرور الذهب که شافعی مذهب ایشون هست و از اهل سنت هست، انسان‌هایی که داره طول عمر بوده ذکر کرده. آدم 930 سال، شیخ ابن آدم 912 سال، انوش 960 سال، کیومرث 1000 سال، آد 1200 سال. اینا عمرهای طولانی داشتن که در طول تاریخ بودن. اگر کسی حالا با ما بحث مثلا همین آقای عثمان خمیس آورده این بحث رو که این مقدار طول عمر برای ما خارق العاده است، غیر طبیعی است، نمیتونیم ما بپذیریم، نمیتونیم قبول بکنیم، خب سوال میکنیم آیا شما با قرآن آشنایی دارید یا ندارید؟ آیا قرآن رو قبول داری یا قبول نداری؟ بیان میکنید بله من قرآن رو قبول دارم. خب آیاتی در قرآن کریم وجود داره که همه این آیات خارق العاده و غیر طبیعی هست. قضیه طوفان حضرت نوح رو شما در تفاسیر مطالعه کنید، سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم رو مطالعه کنید، قضیه تبدیل شدن چوب خشک، تبدیل شدنش به اژدها، داستان عصای حضرت موسی، تولد حضرت عیسی بدون پدر، سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره، زنده شدن یونس در شکم، زنده موندن یونس در شکم ماهی. آیا همه اینا خارق العاده و غیر طبیعی بوده یا نبوده؟ مگه میشه بچه متولد بشه بدون پدر؟ میشه بچه خردسال متولد بشه سخن بگه؟ میشه یک انسان قعر دریا تو شکم مثلا ماهی زنده بمونه؟ اینا همه نکات خارق العاده و غیر طبیعی هست. دیگه بخوام مثال بزنیم، قضیه حضرت عزیر، ناقه صالح، خیلی مثال‌های زیادی تو قرآن هست که همه این نکات خارق العاده و غیر طبیعی هست. چه پاسخی شما نسبت به این موارد دارید؟ نمیتونی شما بگی آقا من بعضی خارق العاده ها رو قبول دارم، بعضیش قبول ندارم. اینا همه غیر طبیعی هست. همه خارق العاده و غیر طبیعی هست. ممکنه پاسخ بده اینا معجزه بوده همش. خب ما میگیم طول عمر امام زمان بر اساس معجزه میتونه باشه. ممکنه بگی اینا انسان‌های خاصی بودن. خب ما هم قائل هستیم که امام زمان یک انسانه خاصی هست و فوق‌العاده هست. خیلی مثلا حالا من به 6 مورد اشاره کردم، شما شاید مثلا به موارد چندین مورد بتونید اینا رو مطالب خارق العاده و غیر طبیعی در قرآن بتونید برسونید. حالا یک کسی میاد میگه آقا بر اساس معجزه و قرآن و انبیا اینا همه بذاریم کنار، بر اساس علوم طبیعی بیایم با هم گفتگو کنیم که آیا امکان پذیر انسان این مقدار طول عمر داشته باشه یا نه، یا من معجزه قبول ندارم، اصلا کتاب و قرآن و نمیدونم این افرادیم که انبیا، از الان واقعا با علوم طبیعی در این دوران میشه این مقدار زندگی کرد یا نه؟ میگیم بله. یک سری دانشمندان بیان کردن در نظریات خودشون که انسان چندین برابر فعلی میتونه زندگی بکنه و به حیات خودش ادامه بده. یک بحث قانون وراثت رو بعضیا مطرح کردن که بعضیا مثلا حالا فامیلی طول عمر دارن، مثلا سلولاشون خیلی دیرتر از بین میره، با بعضی از افراد متفاوت هستن. محیط آب و هوا، بعضی از دانشمندان بیان میکنن اگر در یک محیط آب و هوایی سالم انسان تنفس داشته باشه و زندگی بکنه، چندین برابر فعلی میتونه به حیات خودش ادامه بده. بعضی از دانشمندان شخصیت انسان رو اومدن گفتن اگر یک شخصیت شاد باشه، امیدوار باشه، باصفا باشه، مهربان باشه، ساکت، خونسر، اعتماد به نفس، ساده بیارش، هیچ وقت یا کمتر عصبانی بشه، از سلامتی روح و روان بهتری میتونه برخوردار باشه و طول عمر زیادی میتونه داشته باشه. و خیلی از انسانهایی که عمرشون کوتاست، این نیروهای خشم هست که اینها رو از نظر روحی و جسمی از بین میبره. و نیروهای روحی مثل حالا تو روایات هم داریم ما، خشم و کینه و حسد و بخل و تنگ نظری و حرص و اینا، مسائلی است که باز عمر انسان رو کوتاه میکنه که تو روایات هم نقل شده. از نظر روانشناسی، روانپزشکی هم بزرگان ما، دانشمندان ما به همین نتیجه رسیدن. کسانی که مثلا حس حسادتشون کمتره، عمر بیشتری میکنن، از سلامت بیشتری برخوردارن. کسانی که حرص و طمعشون نسبت به مال دنیا مثلا کمتره، سلامتی روح روان بهتری دارن. کسانی که وسعت نظر دارن مثلا طول عمر بیشتری. که هر یک از این حال کتابای متعدد پیرامونش میشه بیان کرد نقش رنگ ها در سلامتی روح و روان برای انسان. خب این که مثلا در روایات اهل بیتی که مثلا انسان لباس مثلا روشن بپوشه یا به سبزه میگن انسان نگاه بکنه برای سلامتی روح و روانش تأثیرگذار هست. ذهن و بینش، عوامل استرس‌زا بدن رو در معرض مریضی و خطر قرار میده. اینم راجبش کتابای متعددی نوشته شده. روابط اجتماعی، سیستم بدن تقویت و تنهایی و فشار روحی به ضعف بدن می انجامه. ما الان می بینیم مثلا خب خیلی ها تنها که هستن، خب مشکلات روحی، روانی، جسمی پیدا میکنن. و اون کسانی که اجتماعی هستن، با اجتماع غالبا هستن، می جوشن و اینا از سلامتی روح روان بهتری برخوردار هستن. دین باوری و ایمان به خدا، یکی از عوامل طول عمر بحث معنویت هست و دین باوری و ایمان به خداوند متعال. شما میبینید مثلا بعد از این مادر بزرگا، پدر بزرگا رو مثلا ما در دوران خودمون مثلا میبینیم، مثلا اعتقاد به قرآن، نمیدونم سحرخیزی، ارتباط با خداوند متعال، با قرآن، با دعا، میبینیم از یک سلامتی روح و روان بیشتر اینا برخوردار هستن. کار و فعالیت اجتماعی، خب الان مثلا کسی که دیگه 25 سال 30 سال مثلا کار میکنه تو سن مثلا 20 سالگی مثلا استخدام شده، تو سن 50 سالگی غالبا مثلا دیگه بازنشست میشن، دیگه رو به قبله دراز میکشه مثلا طرف. خیلی ما داریم که مثلا بازنشست که میشه دیگه منتظر حضرت عزرائیل میشه، مثلا نه کار، نه تو اجتماع، نه برنامه ریزی برای خودش، نه تحصیل علمی مثلا. خب اینا بلا فاصله مشکلات روحی روانی. یکی از عوامل طول عمر کار هست، فعالیت هست. اثرات دارو در طول عمر در کاهش عمر مؤثره. اعتدال در زندگی، بحث پرخوری، کمخوری، نمیدونم. راز خوراکی ها بحث بسیار مهمی هست. نور و اشعه در بعضی از مناطق مثلا خب ممکنه مثلا شما الان منطقه سیستان بلوچستان خیلی ها میگن سرطان پوست میگن. تو مناطق نمیدونم شمال خیلی ها روماتیسم و مشکلات مثلا خاص خودشو. لبخند و شادمانی یکی از عوامل طول عمر و سلامتی روح و روان برای انسان محسوب میشه. ازدواج یکی از عوامل طول عمر در سلامتی روح و روان انسان تأثیرگذار هست. خب بحث دانش پژوهی یک بحث بسیار مهم و بهداشت طبیعی بحث بسیار مهمی هست که در روایات هم ما داریم، در سخن دانشمندان هم داریم. حالا شما بعد از این فرازها رو میشه روش تحقیق کنید، یک کتاب بنویسید، مطالعه کنید. شما ببینید الان در سنی که جامعه ما غالبا دیگه مردم تو اون سن بازنشست میشن، مراجع بزرگوار ما تازه تو اون سن کارشون شروع میشه. خب من 22 سال تقریبا قم هستم، با خیلی از آقایان مراجع مرتبط بودم و واقعا معجزه آساس این نکاتی که درها را هم بین سخن دانشمندان و در روایت بیان شده. مثلا شما ببینید الان آیت الله وحید خراسانی، خدا حفظش کنه، حدود 100 سال عمر ایشون هست. خب صبح ایشون جلسه و برنامه داره دفترشون، باز میاد مسجد اعظم، حدود مثلا 1000 و خورده 2000 نفر شاگرده که اکثرشون هم مجتهدن، پای درسش میشینن. و چقدر دقیق باید باشه که مثلا بتونه اشکالاتی اینها رو پاسخ بده و چقدر باید مطالعه کنه که بیاد پای این درس بتونه مثلا 2000 نفر بتونه ادارهشون بکنه. و خیلی کار سختیه انصافا. آیت الله صافی گلپایگانی، خدا حفظش کنه، حدود 100 سال الان عمرشون هست. خب ما همین تقریبا یک ماه قبل با حاج قرائتی که حالا حاج آقا بهتر بود، یک ماه قبل تقریبا، شاید مثلا یک کمتر قبل از نوح ربی رفته بودیم محضر ایشون، پیرامون همین قضیه نوح ربی خدمتشون بودیم. خیلی برای من زیبا بود، یک فردی که مثلا در سن 100 سالگی است، حاج قرائتی شروع کردن صحبت کردن بحث مهدویت و مباحث مهدویتی که داریم، بعد یک دیگه از دوستان، بعد یک دیگه از دوستان شروع کرد بحث بیان کردن، بسم الله نگفت. بلا فاصله که شروع کرد، خب آیت الله صافی گلپایگانی خدا حفظش کنه، یک گفت بسم الله الرحمن الرحیم، طرف کاملا متوجه شد که اشتباه کرده، بلا فاصله بسم الله بیان کرد. یعنی اینقدر ماشاءالله دقت نظری، یعنی مثلا خیلی ها تو سن بازنشستگی دیگه حافظه شون هم مثلا کم میشه یا فراموشی مثلا پیدا میکنن، ماشاءالله اینقدر دقیق تو سن 100 سالگی فلان کتاب صفحه مثلا چند چاپ چند اینقدر دقیق. خب این نیست به جز همین دین باوری و ایمان به خدا و تقوا و دانش پژوهی و کار فعالیت. حالا ما جوان رو مثلا میبینیم میگی آقا مثلا میگه فوق لیسانس یا لیسانس که حاج آقا کار نیست، میخواد مثلا یک صندلی راحت باشه بلم تازور فرج مثلا 3 میلیون تومنم به حسابش بریزن. خیلی از ماها به خودمون سختی نمیدیم. من آیت الله مصباح، آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله جعفر سبحانی رو، یعنی همیشه سحر، اون زمان که خیلی معروف نبود، پیاده می اومد حرم زیارت، کرسی تدریس مثلا در تا غروب هم تو مشغول بود یک سره، که واقعا دیگه مثلا ما تا زور می کشیدیم دیگه، زور دیگه می رفتیم مثلا استراحت، ایشون تا غروب هم تو مشغول. الان هم همینطوریه، الان چرا بیمارستان دفترش هست، همیشه مثلا تا غروب همینطور مشغولیت داره. آیت الله مکارم مثلا همینطوری، خود مقام معظم رهبری. خب انسان‌هایی که ما داریم تو این سن مقام معظم رهبری هستن دیگه، از کار و فعالیت و مثلا شما ببینید ماشاءالله ملاقات‌ها، برنامه‌ها، خب این خودش خیلی مهمه. یعنی شما بحث کار و فعالیت و علم پژوهی و بحث معنویات، اینا در سلامتی روح و روان و جسم انسان تأثیر گذاره و قدر این جلسات و این برنامه‌ها رو بدونید که دارید شما الحمدلله مصداق این کسانی که در روایت نقل شده که طالب علم هستن. در روز جمعه که تعطیل، خیلی شاید الان خیلی خانه‌ها بریم خوابن هنوز، بعضی میان میگه آقا مثلا تا ساعت مثلا روز تعطیل آقازاده ما مثلا تا ساعت 12 ظهر خوابه، بعد نهار و صبحانه رو با هم دیگه میکنیم. خب الان مثلا شما روز جمعه، خب این یک نعمت واقعا، بعد خدا رو شکرگزار بود بر این نعمتی که الحمدلله نصیب شما شده. خب پس همه اینها میتونه در طول عمر انسان مؤثر باشه و در سلامتی روح و روان انسان مؤثر بشه. حالا من اینجا 17 تا رو آوردم، شما ممکنه موارد به 100 تا برسونین. الان یکی بخوایم به اینا اضافه کنین چی میگین؟ در طول عمر انسان ورزش، بحث صدقه هست که در روایات ما بیان میشه، اگر کسی صدقه بده طول عمر خدا بهش میده. بحث صله ارحام هست که اگر کسی صله ارحام انجام بده خدا طول عمر بهش میده. دیگه خیلی سحرخیزی مثلا هست، اگه کسی سحرخیز باشه خداوند عمر طولانی بهش میده. و خیلی موارد هست که میشه شما اینا رو اضافهش کنید. خب امام زمان میگیم به همه اینها علاوه بر اون معجزه، میگیم آقا امام زمان، خود اهل سنت هم قائل هستن که آقا میگن اهل بیت علمای دوران زمان خودشون بودن که کسی به گرد اونها نمیرسیده. خب از نظر پزشکی هم پس همه اینها، همین وهابی هم قائل بین هستن که از هر پزشکی علم اینها بیشتر. شما مناظرات امام رضا علیه السلام رو ببینین، این که بیان میکنن عالم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میگن این معمول لعنت الله علیه خیلی مثلا نسبت به علوم و مناظره و اینا خیلی علاقه من بوده. از همین جهت امام رضا رو از مدینه آورد اینا که هم کنترل کنه هم بتونه مثلا با این افرادی که میان مثلا یک شکست امام رضا رو مثلا بده و بتونه مثلا تو این قضیه مناظرات متعدد و مختلف مطالعه بکنید. مناظرات امام رضا علیه السلام با گروه‌های متعدد، میگن حضرت اینقدر مثلا هر کس با هر زبانی که داشت با زبان مادری خودش باهاش مناظره میکرد، بعد با هر دین و مسلکی بود هر کتابی رو که قبول داشت با همون کتاب خودش باهاش مناظره میکرد. خب این خیلی بحث مهمی هست که ما بتونیم در این داستان مطالعات خودمون رو بالا ببریم، بتونیم نسبت به این مناظرات دقیق باشیم. خود این اهل سنت و وهابیت قائل بین هستن که بله اهل بیت در دوران خودشون اعلم مثلا زمان خودشون بودن، اینا خودشون میگن. پس ما هم میگیم در این دوران امام زمان از همه این دکترهایی که بیان میکنن، مثلا الان ما داریم پزشک بوده فوق تخصص مثلا مغز بوده سکته مغزی کرده، پزشک بوده فوق تخصص قلب بوده سکته قلبی کرده، نمیدونم چون علم بشر در این مقدار مثلا، اما بزرگانی که به یک نحوی قائل بین هستن از اهل سنت که اهل بیت آقا نسبت به زمان خودشون از همه عالم تر هستن، خب میگیم امام زمان از علمشون میتونن در همین راستا استفاده کنن و سلامتی روح و روان داشته باشن و طول عمر داشته باشن. حالا اون معجزه الهی هم که دیگه سر جاش محفوظ، گیاهان و درختانی هم که الان طول عمر دارن اینا هم سر جاش محفوظ، با همه این ادله میشه ثابت کرد. پس امام زمان دارای عمر طولانی هستند و هیچ استبعادی از نظر علمی و عقلی نمیتونه داشته باشه. یک سری منابع هست که شما در این راستا بخواید تحقیقی داشته باشین میتونه کمکتون کنه. این منابع طول عمر بی‌نهایت برگرفته از قرآن و حدیث، آقای مظاهری، امام مهدی طول عمر، سید هادی حسینی، زنده روزگاران دکتر حسین فریدنی، راد طول عمر امام زمان از دیدگاه علم و ادیان از آقای مهدی پور، این کتابش کتاب خوبیه، فلسفه غیبت و طول عمر امام عصر مرتضی حسینی اصفهانی. اینا منابعی است که میشه راجع به طول عمر امام زمان مطالعه کرد و تحقیق کرد و میتونید شما برنامه‌های متعددی در همین زمینه ان شاءالله داشته باشید. خب در 15 دقیقه من یک سری نکات رو بهتون نشون میدم، اونا که به دلتون میخوره احساس میکنید مفید هست، اینا یاد در تکمیله اون بحث، این بحث خیلی برای بحث مهمیه، برای بحث منبع شناسی براتون. خب در بحث نقد این گروه یمانی، بهترین نرم افزاری که مرکز تخصصی مهدویت داده قبیله تزویر هست که کتابش هم هست. این قبیله تزویر و کتابش ان شاءالله میشه استفاده کرد. پس نرم افزار قبیله تزویر اگر جایی کسی مثلا گرفتار این گروه شده بود میشه معرفی کرد. کتبی که در نقد این جریان هست، دجال بصره از آقای کورانی، راه و بیراهه آقای نصرت الله آیتی، راهنمای کور آقای شهبازیان، خواب پریشان آقای شهبازیان، ستیز با آفتاب آقای حیدری چراتی و محمد علی فلا، ره افسانه آقای شهبازیان، این پاسخ به شبهات ماهواره‌ای ما هم کتاب خوبیه، یعنی حدود 60 صفحه نسبت به همین موضوع پرداخته شده. کتاب‌های مرجع مهدویت، آینه موعود علی دشکام، می‌خوان تحقیق کنید این کتاب‌ها رو حتماً براتون قابل استفاده. امام مهدی در آینه قلم، کتابنامه مهدویت، آقای مهدی پور کتاب نوشتن، کتابنامه مهدویت کار قشنگ زیبایی هست. 200 پرسش پاسخ ما هم یکم از کتاب خودم تبلیغ می‌کنم خدمتتون. ما حدود 6000 سوال از حوزه دانشگاه دبیرستانا جمع‌آوری کردیم. این 6000 سوال رو تبدیل کردیم به 200 تا، بقیش تکراری بود. یک پاسخ مختصر دادیم، بعدش منابع رو معرفی کردیم، فلان کتاب مثلا صفحه چند راجع به این سوال پاسخ داده. این 200 پرسش پاسخ برای شما خیلی قابل استفاده است، چون با فضای کلی مهدویت در سراسر کشور ما ارتباط داشتیم. اینا 200 پرسش پاسخ رو، تکراری هم نیست سوالاش، هر سوال مجزا یک پاسخ کوتاه، بعد 10 تا منبع درش معرفی شه، یعنی بیش از 1000 منبع مهدویت داخل این 200 پرسش پاسخ موجوده. بیش از 10 بارم چاپ شده، احساس میکنم قابل استفاده بوده که بیش از 10 بار الان چاپ شده. بررسی تطبیقی مهدویت که اینم کار قشنگیه، مذاهب اسلامی رو بوده تطبیق داده، مثلا اسماعیلی نسبت مهدویت چی میگه، زیدی ها چی میگن،
معجم مهدویت در تفاسیر شیعه و سنی. شما بحث امام مهدی قرآن رو گذروندین دیگه، درست آجا هم داریم؟ امام مهدی قرآن رو گذروندین. این کتاب خیلی میتونه کمکتون کنه. بحث امام مهدی یک آیه آورده، اهل سنت چی میگن، شیعه چی میگن. امام مهدی جمعی از نویسندگان، اینم خیلی منبع زیبایی و قابل استفاده است. درسنامه مهدویت هم که دارید، نگین آفرینش هم که گذروندین، در انتظار ققنوس هم که عرض کردم خدمتتون، منبع بسیار خوبی هست. تا ظهور آیت الله نجم الدین طبسی بعد از این دوره شما درسنامتون، اون تا ظهور آیت الله نجم الدین طبسی هم یک منبع بسیار زیباست و قابل استفاده. مثلا آقای نجم الدین طبسی همین کتاب جزیره خزار در انتها آمده نقد کرده، اینقدر زیبا شکیل که جدیدن چاپ شده. حضرت مهدی در روایات شیعه و اهل سنت، اینم کتاب بسیار خوبی هست و قابل استفاده هست که به عنوان یک منبع و کتاب مادر محسوب میشه. حالا نرم افزارهای مهدویت، آخرین امید نرم افزار بسیار خوبیه، مشق انتظار نرم افزار خوبیه، شمیم انتظار نرم افزار خوبیه، قبیله تزویر که نرم افزار باز در رد همین مدعی یمانی هست نرم افزار بسیار خوبیه، موعود نرم افزار بسیار خوبیه، آشنایی با امام زمان نرم افزار، بهانه هستی نرم افزار خیلی خوبیه، آفتاب عشق نرم افزار بسیار خوبیه، انتظار موعود که مرکز تخصصی مهدویت زده نرم افزار خیلی خوبیه، که کلیه فصلنامه‌های انتظاری که چاپ کردن داخل این نرم افزار اومده. گل نرگس برای بچه‌ها، نونهالان، مهد کودکای میشناسید، نرم افزار خیلی خوبیه. بازم یکم از کار خودمون تعریف می‌کنیم، در مهد کودک‌ها تا الان یک درسنامه‌ای نبوده، اخیراً ما یک درسنامه نوشتیم ویژه مهد کودک‌ها که برای مادرها هم قابل استفاده است. کار کودک مهدوی، کتاب کار ویژه خردسالان، دو جلدم شیرین مثل عسل، ویژه خود بچه‌ها، حالا نقاشی و کاردستی اینا داره که حاجی علمداری ظاهرا نمونهشو آوردن اینجا. دکترین مهدویت که هر سال داره برگزار میشه، این نرم افزار کلیه مقالات دکترین رو آورده، کار بسیار خوبی هست. دنیای قشنگتر مؤسسه آیندوشان آقای پورصداقایی زدن، کار بسیار خوبی هست که همین دکترین مهدویت هستن. و اما سایت هایی که قابل استفاده است در عرصه مهدویت، این سایت ها مرکز تخصصی مهدویت که خب اشاره فرمودید که شما به همین یک مورد اشاره کردید که 3 آدرس داره، هر 3 آدرسش قابل استفاده است. و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود جامع پورتال، تقریبا هم برای گروه های نوجوان جوان هم برای بزرگسالان قابل استفاده است. مرکز آموزش مجازی مهدویت، مؤسسه آینده روشن، مؤسسه انفاق و تبلیغ، خیلی طرحهای قشنگی داره. مثلا میخواین برای محلاتون مساجدتون کار بکنین، این مؤسسه انفاق و تبلیغ طرحهای خیلی زیبا، برنامه های خیلی زیبا. شبکه ولایت که آیت الله مکارم و آیت الله حسینی قزوینی مسئولش هستن، این سایت هم خیلی قابل استفاده است. مناظراتی مثلا داره، مناظرات مهدویت، خیلی کار زیبایی هست. مسجد مقدس جمکران هم کتاباش هم سایتش خیلی براتون قابل استفاده است. بنیاد مهدویت و آینده پژوهی که این آقای دکتر سلیمیان هم اونجا مشغول هستن، کار بسیار خوبیه. فصلنامه انتظار تمام شماره‌اش تو این سایت اومده. مجله امان هم تمام شماره‌ای که تا الان چاپ شده داخل این سایت میتونید شما استفاده بکنید. بعضی از کتاب‌ها هم پی دی افش داخل این سایت‌ها هست، شما مثلا خیلی از کتاب‌ها رو میشه از این سایت ها دریافت بکنین. و نرم افزار موعود هم، نرم افزار فکر کنم معرفیش کردم، موعود اومده بود تو پاور، نرم افزار موعود هم حوزه علمی اصفهان زده، کار بسیار زیبایی هست که چندین هزار کتاب مهدویت رو داخل خودش جای داده. ما تو معارف مهدویت خب بحث های بسیار زیاد دیدیم، مثلا الان مشترکات بین تشیع و تسنن، ما حدود 50 مورد اشتراکی داریم با اهل سنت، خودش خیلی بحث مهمیه. تو بحث امام مهدی در روایات نمیدونم حالا گذرندن یا نه، این بحث ها رو باید مطالعه کرد و دقت کرد و تحقیق کرد و به طور کامل انشاءالله فرا گرفت. ما هم این آمادگی رو اعلام میکنیم، با وزیر آموزش پرورش تفاهم نامه بستیم که بحث مهدویت رو در آموزش پرورش داشته باشیم. از بین خواهران برادران خوب در این مجموعه انشاءالله کار بکنن، ما الان اعلام آماده میکنیم برای تدریس، ما آمادگی داریم که از شما استفاده بشه، معرفی کنیم آموزش پرورش، معرفی کنیم صدا و سیما. شما یک جلسه کنفرانس قوی پیش ما بدید در یک موضوع خاص مهدویت، همین امروز با آقای نصرپور هماهنگ کنیم در صدا و سیما از شما استفاده بشه. دانشگاه فردوسی کلاس دوره برنامه داریم، بعضی از دانشگاه‌های دیگه، اگر افراد توانمندی از این کلاس آمادگیش داشته باشن برای تدریس ما آمادگیش داریم و در این عرصه ما مدرس و مبلغ مهدویت از اون خیلی کم داریم. الان ما 10 تا تقریبا 10 تا شهر استان خراسان رضوی رو تا دیروز هر روز یک شهر بودم. مردم اینقدر سوال دارن، اینقدر شبهه دارن و کسی هم نیست پاسخ بهشون بده. شما که دوره‌های مقدماتی رو گذروندین، دوره‌های تکمیلی هم الان دارین، الحمدلله مشغول هستین. یک نفرتون اهل گناواد، یکی کاشمر، یکی فردوس، یکی از شهرهای دیگه، دسته تو محله‌های خودتون میتونید این معارف مهدویت رو حداقل یک جلسه پرسش پاسخ بدید، اون چیزی که یاد گرفتید پاسخ بدید به مردم. میتونید یک نمایشگاه کتاب دایر بکنید خودتون. خب میدید شهرت مثلا یک کارتون کتاب هم همراه خودت ببر اونجا، با محصولات مهدویت مردم رو آشنا کن. این خیلی مهمه. اشاعه فرهنگ مهدویت مصادیق زیادی داره. این خیلی بحث مهمی هست. چند نفر از جان سوال کردن آقا ما تو عرصه مهدویت میتونیم چیکار بکنیم؟ هر کس هر کاری در عرصه مهدویت میتونه انجام بده نسبت به شغل خودش، نسبت به اون اطلاعاتی که خودش کسب کرده. یک از نظر مالی قویه. خب یک مجموعه هایی هستن که واقعا نیازمند هستن، کمکشون کنیم. حاشیه شهر مشهد بعضی از این روستاها عاشق امام زمان هستن. یک نرم افزار، یک کتاب به عنوان هدیه بهشون بدیم، این خودش عشق و محبت. یک مدرسه‌ای که در منطقه محرومه به معلمش بگیم آقا این 50 تا کتاب از طرف من به بچه‌هایی که کار مهدویت امام زمان دوست دارن، مثلا شما جایزه بهشون بده، نمره خوب گرفتن. اینا همش خدمت در مسیر امام زمانه. از نظر مالی میشه در عرصه مهدویت خدمت کرد، از نظر فکری میشه خدمت کرد. از نظر فکری که کسانی که هنرمند هستن در این عرصه میتونن واقعا کاری انجام بدن. امروز امام زمان خیلی در قربت عزیزان. من یک چیز به شما بگم، شاید اشکتون در بیاد. ما چند سال قبل و جای غلطی که آمدیم کار مهدویت اینجا شروع بکنیم، خب هر چی دنبال مکان گشتیم تو مشهد مقدس، مکان بهمون ندادن، رفتیم نهضت سواد آموزی رو گرفتیم. بعد حاجی غلطی گفتیم که آقا بس مکان، مکان مستقلی مثلا. حاجی آقا ما رو معرفی کرد، مسئول اوقاف استان آقای وطنخواه بود. یعنی من میدونستم امام زمان غریبه، اما تا این حد نمیدونستم. رفتم پیش آقای وطنخواه، گفتم آقای وطنخواه. حاجی آقا سلام رسوندن، گفتن یک مکانی برای مهدوی، این موقوفه های مهدوی که شما دارید، از این موقوفه ها ما رو کمک کنید تا در اشاعه فرهنگ مهدویت کار بکنیم. اینم نترسین از اینکه کار بکنید، بگن آقا انگ انجمنی بچسبونن، میگن فلانی انگ، برید شما کار بکنید دیگه. هر انگ هر کی میخواد بچسبونه بچسبونه. گور پدر انجمن حجتی ما در مقابل انجمن حجتی اینقدر قوی هستیم که هیچ حرفی برای گفتن انجمن نداره. هیچ نترسید در این عرصه. بعضی میترسن میگه آقا میترسیم کار مهدویت تو مسجد، میگن شما انجمن حجتی هستید. انجمن حجتی امروز هیچی در مقابل نظام و انقلاب و امام مقام معظم رهبر اینا هیچی نیستن. افراد گردن کلفتر از اینا رو ما به زمین زدیم، اینا که دیگه کسی نیستن دیگه. حالا در مقابل نظام انقلاب، اون ابتدای انقلاب، خب بعضی اینا دیگه همراه شدن با امام. یک عده قلیلی که جمود فکری داشتن الان هم گوشه کنار اینا هستن که همون انتظار منفی دارن مطرح میکنن. اینا کسی نیستن. بعضی میگه آقا کار مهدویت بکن، میگه آقا من میترسم مسجدمون رو انگ انجمن بچسبونن. بابا امروز دشمنان اسلام ناب مهدویت دارن کار میکنن، وقت من کار مهدویت نکنم که بترسم مثلا انگ انجمن. او انجمنی که رو به قبله باهم 100 متر گردنشم کج میکنه، میگه اللهم عجل لولیک الفرج، بعدم هیچ حرکتی انجام نمیده، نه تو انقلاب، نه تو نظام، نه این مشکلات مردم، نه امر. اون دیگه باید نمیشه اسمش رو درصد مسلمان گذاشت. مسلمانی که اونطوری باشه میگه حضرت امیر آمد مسجد کوفه وقتی آمد، دیگه عده گردنشون رو کش کردن تو مسجد دارن تسبیح ذکر میگن، میگه حضرت شلاق رو برداشت. داریم ما دیگه، تاریخ شما مطالعه کنید. حضرت گفت اینا چیکار؟ گفت یک عده عابد و زاهد اومدن تو مسجد، اینا از صبح تا شب اونجا ذکر میگن. میگن حضرت شلاق رو برداشت. گفت اینا کار کاسبی و باید تو مردم کار کنن، حرکت داشته باشن. به قول مقام معظم رهبری، انتظار عمله، بی عملی نیست. امروز باید کار کرد. تو این عرصه خلاصه ما رفتیم پیش آقای وطنخواه، گفتیم آقای وطنخواه راجع به موقوفه، راجع به امام زمان بیان کرد که چند روز دیگه من سر بزن. ما چند روز بعد رفتیم، گفت همه اهل بیت علیهم السلام در مشهد موقوفه دارن، تنها کسی که هیچ موقوفه ای نداره امام زمان هست. هیچ موقوفه ای به نام امام زمان ثبت نشد. بعد گفت یک جا فقط به ذهنم میرسه و اون مهدی مرحوم عابدزاده هست. برید شما ببینید مثلا مهدی مرحوم عابدزاده شاید مثلا به نام امام زمان هست، چون خدا رحمت کنه مرحوم عابدزاده 14 مکان به نام 14 معصوم ساختن دیگه. بعد گفت برید شاید اون مهدیشون مثلا بشه از اونجا کمک گیری بشه. ما آقازاده مرحوم عابدزاده رو پیدا کردیم، رفتیم. آقازاده مرحوم عابدزاده گفتن که این منزل پدری ما بوده و مهدی مشهد منزل پدریمون هست و وقف نشده اینجا، همین منزل پدریمون بوده، به نام امام زمان اینجا دعای ندبه برنامه ها بوده و
اینا الان بین ورثه هست که دیگه واگذار کردن ظاهرا به جامعه المصطفی، الان هم میخوان تخریبش بکنن، که تو فضای مجازی هم یک سری حرف و سخنایی من دیدم. ببینید قربت امام زمان تو مشهد مقدس یک موقوفه به نام امام زمان تا الان ثبت نشد. این قربت امام زمان نیست. لذا برای امام زمان باید کار کرد امروز. حضرت از قربت در آورد. این امام زمانی که فقط بگیم آقا فقط الله، مثل این کسانی که این قائل به این قضیه هستن، باید کار کرد. سرباز و اون حل من ناصر ینصرنی امام حسین که در روز عاشورا مطرح شد، همواره از زمان امام زمان امروز به گوش ما میرسه. این حل من ناصر ینصرنی حضرت هنوز به گوش ما میرسه. راجع به حجاب میتونید کار بکنید، خدمت به امام زمانه. تو کاسبیتون میتونید کاری انجام بدید، خدمت به امام زمانه. تدریس میتونید داشته باشید، چهار نفر که نیاز به کمک دارن، خدمت به امام زمانه. همه اینا خدمت به امام زمانه. هر کار خوبی خدمت به امام زمانه، هر کار خیری کمک به امام زمانه و انسان یار امام زمانه شده. تو عرصه مهدویت معرفت حضرت، شناسوندن حضرت، این هم یک عرصه است که باید هممون دست به دست هم بدیم. امروز امام جمعه محترم مشهد از دولت علم الهدى، آستان قصر زیر آجای رئیسی، ارشاد، سازمان تبلیغات، مساجد، اگر همه با هم یک دل باشیم امروز میتونیم یک کاری در محضر حضرت انجام بدیم و این آسیب ها رو باید به حد اقل برسیم تو مشهد. نکنیم مثلا خدای ناخواسته در مشهد یک گروه فرقه ای به پا بشه، مثل اون فرقه هایی که در بعضی از شهرها متاسفانه داریم که بعد جمع کردنشون با چه مصیبت ها و چه مشکلاتی، مثل این قضیه مثلا کاظمینی و روجردی ها تهران اتفاق افتاد. ما هممون باید دست به دست هم بدیم، بتونیم ان شاء الله آسیب ها رو به حد اقل برسونیم و اون مهدویت ناب رو به جامعه انشالله معرفی بکنیم و در مرحله اول خودمون معرفت کسب کنیم. خدایا به حق امام زمان اسم همه ما رو در لیست یاوران اون حضرت ثبت و ضبط بفرما. خدایا به حق امام زمان قلب اون حضرت رو همیشه از اعمال ما، رفتار ما، گفتار ما خوشنود و خوشحال قرار بده. خدایا در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما. خدایا پروردگارا مرزا ملتمسین دعا، کسانی که در این بین حاجتی دادن، خدایا همه رو برآورده به خیر بفرما. خدایا در این روز جمعه پدران، مادران، شهدا، گذشتگان ما به برکت این جلسه روح همشون رو شاد بفرما. خدایا شهدا، امام راحل، کسانی که از صدر اسلام تا الان در مسیر اسلام زحمت کشیدن و رفتن، همشون رو غریق رحمت قرار بده. همه خدمتگزاران مکتب اسلام ناب، خاص مقام معظم رهبری، جمع حاضر، نواب عام اون حضرت، در پناه امام زمان مؤید و منصورشون قرار بده. خدایا ریشه دشمنان امام زمان، ریشه دشمنان اسلام ناب که امام مطرح کردن، اگر قابل هدایت هدایت و الا همشون ریشکن بفرما. خدعه های استکبار، تکفیری ها به خودشون باز بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.